بهترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
بغداد درباره عملیات ارتش ترکیه علیه شبه نظامیان پیکاکا در شمال عراق به آنکارا هشدار داد. جانشین فیدل کاسترو قرار است امروز انتخاب شود. تهران میگوید با توجه به گزارش آژانس شورای امنیت توجیه قانونی برای تحریم بیشتر ایران ندارد. صبح خیر شنوندگان ارجمند، امروز یک شنبه پنجم اسفند ماه سال 1386 هجری شمسی برابر با 24 فوریه سال 2008 میلادی است. در نیم ساعت آینده من بکتاش خمسه‌پور همراه همکارانم در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها را می شنویم. پارسا شمس.
با سپاس از شما، درود و صبح شما بخیر شنوندگان عزیز. مقامات کردستان عراق به دولت ترکیه هشدار دادند اگر عملیات این کشور علیه شبه نظامیان پیکاکا به غیر نظامیان کرد عراقی آسیب برساند، با مقاومت شدید و سختی روبرو خواهند شد. این هشدار در حالی اعلام شد که نیروهای ارتش ترکیه برای چهارمین روز متوالی به عملیات نظامی زمینی علیه شبه نظامیان حزب کارگران کردستان پیکاکا ادامه می‌دهند. هوشیار زیباری وزیر خارجه عراق هم هشدار داد اگر عملیات نظامی ترکیه در شمال عراق طولانی شود، ممکن است بی‌ثباتی در منطقه را به همراه داشته باشد. ترکیه اعلام کرده در جریان حمله حدود 80 تن از نیروهای پیکاکا را کشته و حدود 7 تن از نیروهای ارتش ترکیه هم کشته شدند. امروز قرار است تایید انتخابی تاریخی در کوبا، جانشین فیدل کاسترو رهبر این کشور مشخص شود. انتظار می رود شورای ملی کوبا راول کاسترو برادر فیدل کاسترو را به عنوان جانشین وی اعلام کند. فیدل کاسترو پس از 18 ماه دوری از قدرت به دلیل بیماری هفته گذشته از قدرت استعفا کرد. وی حدود 49 سال زمام امور کوبا را در اختیار داشت. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران میگوید تحریم‌های بیشتر شورای امنیت سازمان ملل تهران را از برنامه هسته‌ای‌اش منصرف نمی‌کند. اصالت آقای احمدی نژاد در حالی ایراد شد که دبیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش خود اعلام کرد ایران هنوز به پرسش‌های آژانس پاسخ نداده و غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. محمود احمدی نژاد همچنین هشدار داد جمهوری اسلامی در برابر کشورهایی که علیه ایران تحریم‌های بیشتری را اعمال کنند واکنش متناسب نشان خواهد داد. شورای نگهبان قانون اساسی میگوید حدود 4500 نفر برای شرکت در انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید صلاحیت شدند. عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان ضمن اعلام این مطلب گفت که حدود 2200 نفر هم تایید صلاحیت نشدند. انتخابات مجلس شورای اسلامی کمتر از دو هفته دیگر در ایران برگزار می شود. اتحادیه اروپا کارکنان و کارمندان خود را به دلایل امنیتی و برای مدت موقت از شمال کوزوو خارج کرد. در یک هفته گذشته اقلیت سرب در شمال کوزوو نسبت به استقلال این کشور اعتراض کرده و این اعتراض ها کماکان ادامه دارد. پیتر فیث نماینده اتحادیه اروپا در امر کوزوو اعلام کرد امیدوار است کارکنان اتحادیه اروپا هر چه زودتر به کوزوو بازگشته و در امر برپایی نیروهای پلیس و دادگستری این کشور کمک کنند. واشنگتن هم نیروهای غیر ضروری خود را از سفارت خود در بلگراد پایتخت صربستان خارج کرده است. تظاهر کنندگان معترض به استقلال کوزوو پنجشنبه گذشته سفارت آمریکا در بلگراد را به آتش کشیدند. احزاب مخالف در پاکستان روند تشکیل دولت جدید این کشور از جمله انتخاب نخست وزیر جدید را آغاز کردند. رهبران حزب مردم پاکستان، حزب بی‌نظیر بوتو رهبر ترور شده مخالفان و حزب مسلم لیگ به رهبری نواز شریف نخست وزیر سابق این کشور شنبه دیروز در نشست‌های جداگانه‌ای با حامیان خود ملاقات کردند تا در مورد پیشنهادهای مربوط به تشکیل دولت جدید گفتگو کنند. این بود اخبار این مجله بامدادی. ادامه گزارش‌ها و همکارم بکتاش خمسه‌پور.
با سپاس از پارسا شمس. تازه‌ترین خبرها را از رادیو فردا می‌شنیدید. اما گزارش‌های مجله بامدادی. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی گفت تحریم‌های بیشتر سازمان ملل مانع از کار هسته‌ای ایران نخواهد شد. یک مقام پیشین وزارت کشور جمهوری اسلامی شورای نگهبان را متهم به تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی کرد. سازمان بین المللی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی دفاع از حقوق بشر به حبس دو عضو کمپین جمع آوری امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی اعتراض کردند. به یک کافه در پاریس خواهیم رفت، جایی که نوای موسیقی شرق و ایران تنین افکن شده است. همه اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی در مصاحبه با سیمای جمهوری اسلامی بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته‌ای ایران تاکید کرده و اظهار داشته است برای برنامه هسته‌ای ایران کار دیپلماتیک سنگینی انجام شده است. اظهارات محمود احمدی نژاد در حالی بیان شده است که روز جمعه دیدبان هسته‌ای سازمان ملل یعنی همان آژانس بین المللی انرژی اتمی اعلام کرد تهران در مورد برنامه هسته‌ایش شفافیت و همکاری بیشتری نشان داده است، اما همزمان ادامه مخالفت تهران با توقف غنی‌سازی اورانیوم را خاطر نشان کرد. امین بزرگمهر از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی روز شنبه در مصاحبه اختصاصی با شبکه اول تلویزیون این کشور گفت شورای امنیت سازمان ملل متحد می تواند 100 سال قدنامه تصویب کند، اما هیچ چیزی را تغییر نخواهد داد. وی در ادامه مصاحبهش بار دیگر بر صلح‌آمیز بودن برنامه هسته ایران تاکید کرد و گفت آنهایی که رهبری تحریم را بر عهده دارند نمی توانند ایرانیان را به زانو درآورند و اگر به کار خود ادامه دهند نتیجه عکس خواهد داد. رئیس جمهوری اسلامی پیشتر نیز در نامه‌ای به رهبر جمهوری اسلامی انتشار گزارش آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای را پیروزی برای ملت ایران خوانده بود و آن را به آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی تبریک گفته بود. این در حالی است که محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارش روز جمعه خود گفته بود ایران از پاسخ به پرسش‌های مربوط به تحقیقات کلک‌های هسته‌ای که بر روی موشک نصب می‌شوند و آزمایش مواد منفجره با حساسیت بالا خودداری کرده است. وی عدم پاسخ به پرسش‌های یاد شده را موجب نگرانی شدید دانست. محمود احمدی نژاد همچنین در ادامه سخنانش گفت:
کل هسته‌ای رو برد در کنار چند تا کشوری که دارای فناوری هستند. یعنی جایگاه ایران رو 100 پله در عرصه سیاسی
به گفته یه وی برای دستیابی به چنین گزارشی کار دیپلماتیک سنگینی انجام شده است.
در این قضیه سنگین‌ترین کارهای دیپلماسی انجام شد. خیلی کار سنگینی انجام شد.
این در حالی است که تاکنون شورای امنیت سازمان ملل متحد ایران را دوبار به خاطر عدم تعلیق غنی‌سازی اورانیوم تحریم کرده است. همچنین در گزارش آژانس آمده جمهوری اسلامی در حال آزمایش سانتریفیوژهای جدید است و روند غنی‌سازی اورانیوم را متوقف نکرده است. در همین حال روز جمعه مقامات کاخ سفید نسبت به تلاش ایران برای ادامه غنی‌سازی اورانیوم ابراز ناخرسندی کردند و خواهان افزایش تحریم‌ها علیه برنامه اتمی این کشور شدند. فرانسه و بریتانیا نیز از اعضای دائم شورای امنیت هفته گذشته پیشنویس قدامی را به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارائه دادند و خواستار تحریم بیشتر ایران شدند.
گزارش امین بزرگمهر را می‌شنیدیم. در حالی که کمتر از 3 هفته به برگزاری انتخابات مجلس شورای اسلامی باقی است، گزارش می‌شود صلاحیت حدود 4500 تن از داوطلبان نامزدی برای انتخابات مجلس شورای اسلامی تایید شده است. همزمان مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی شورای نگهبان را متهم کرده که به برگزاری انتخابات آزاد اعتقادی ندارد و به دنبال تبدیل جمهوری اسلامی به حکومت اسلامی است. مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌دهد.
علیرضا افشار رئیس ستاد انتخابات در وزارت کشور جمهوری اسلامی خبر تایید صلاحیت 470 داوطلبه انتخابات مجلس شورای اسلامی را تکذیب کرد. خبرگزاری نیمه رسمی فارس با اعلام این خبر نوشت اسامی این عده را هم تا ساعت آینده منتشر می کند، اما سردار افشار در گفتگو با خبرگزاری مهر ضمن تکذیب این خبر گفت که در استعلام وزارت کشور از شورای نگهبان چنین خبری تایید نشده است. همزمان عباس‌علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در جلسه هفتگی خود با خبرنگاران گفت که این شورا تاکنون صلاحیت 70% از داوطلبان شرکت در انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی را تایید کرده است. اما حتی انتشار این خبر نیز نتوانست انعکاس اعتراضات مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزارت کشور در دوران محمد خاتمی را تحت تاثیر قرار دهد. آقای تاج‌زاده در اعتراض به گزارش منتشر شده در سایت الف که به احمد توکلی از نمایندگان جناح اصولگرا تعلق دارد، گروه رقیب را متهم به استفاده از شیوه‌های موسوم به سعید امامی کرده است. سایت نوروز متعلق به جبهه مشارکت از قول آقای تاج‌زاده در این باره نوشت: ما در این انتخابات با پدیده بازگشت روح سعید امامی مواجه شدیم. ببینید آقای جنتی و همفکرانش سطح رسیدگی به صلاحیت داوطلبان را آنقدر تنزل دادند که کار شورای نگهبان گرفتن توبه‌نامه برای تایید صلاحیت شده است، یعنی همان شیوه هایی که بازجوها در اوین به کار میبرند. آقای تاج‌زاده همچنین گفته است در همین جهت سایت آقای توکلی با افتخار اعلام میکند که جلسات حزب رقیب را شنود و منتشر میکنیم. آقای باهنر زنده ماندن اصلاح طلبان را ناشی از رفعت اصولگرایان میخواند و آقای حسینیان هنوز پا به مجلس نگذاشته از لزوم دخالت نظامیان در عرصه انتخابات دفاع میکند. همزمان مجید انصاری نماینده سابق تهران در مجلس شورای اسلامی و از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام میگوید که جریان رقیب به هیچ عنوان دوست ندارد که اصلاح طلبان در صحنه باشد. روزنامه اعتماد به نقل از آقای انصاری با اشاره به اینکه اصولگرایان و اصلاح طلبان یک ماه برای انجام یک مسابقه تمرین کردند اما حتی اصلاح طلبان را به استادیوم راه نمی‌دهند نوشت که این گونه رد صلاحیت ها باعث کمرنگ شدن حضور مردم در انتخابات شده و این یعنی بزرگترین ضربه به نظام. با همه این حرفا هیچ کدام از احزاب حاضر در انتخابات تا به این لحظه هنوز فهرستی در اختیار مردم قرار ندادند. 20 روز مانده به برگزاری انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، اصولگرایان متحد هم با اینکه گفتند فهرستشان قطعی شده اما کسی نمی‌داند در لیست آنها چه نام‌هایی قرار دارند.
مهین گرجی از رادیو فردا گزارش می‌داد و در اینجا پیام های شما شنوندگان ارجمند را در خصوص انتخابات مجلس شورای اسلامی می شنویم.
تأیید صلاحیت شدگان مجلس نه تخصصی دارند نه برنامه یا طرحی. اینها فردا برند مجلس چه چیزی را تصویب می کنند؟ چه گرهی از کشور را می تونند باز کنند؟ طلایی هستم از کرج.
به نظر من این که میگن صلاحیت این همه چیز علیکی هست. محمد اسلام از شهرستان داراب دهستان صدام.
ای کاش ما هم انتخاباتمون حداقل در حد انتخابات کشور همسایه‌مون می بود که 50 سال بیشتر نیست، 60 سال سابقه تاریخی دارد. مایی که 100 سال پیش انقلاب مشروطیت کردیم، ما کجا پاکستان کجا؟
حکومت تک بودی، نظام تک بودی، جمهوری تک بودی، دولت تک بودی، معلومه دیگه انتخابات چی میشه. مهدی از خراسان.
پیام های شما شنوندگان را می شنیدیم در مورد انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی که قرار است در 24 اسفند ماه کمتر از 20 روز دیگر برگزار شود. شماره پیامگیر رادیو فردا 20420221124113. تکرار می کنم 20420221124113. منتظر دریافت دیدگاه ها و پیام های شما هستیم. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی دفاع از حقوق بشر در اعلامیه مشترکی نسبت به زندانی کردن دو عضو کمپین جمع آوری امضا برای رفع قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی اعتراض کردند. الهی هیکس.
سازمان جهانی مبارزه با شکنجه طی یک بیانیه مشترک با فدراسیون بین‌المللی حقوق بشر در رابطه با زندانی شدن خانم‌ها راحله اصغرزاده و نسیم خورسندی، دو عضو کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای رفع قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در جمهوری اسلامی در هفته گذشته شدیداً ابراز نگرانی کرده است. در بیانیه مشترک این دو نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر آمده است: هفته گذشته خانم خسروی و خانم اصغرزاده در پارک دانشجو در تهران در حالی که در حال جمع‌آوری امضا برای حمایت از کمپین خود بوده توسط ماموران بازداشت و به پاسگاه پلیس امنیتی شماره 8 تهران برای بازجویی برده می‌شوند و پس از اتمام بازجویی از آنها به بازداشتگاه وزرا منتقل می‌شوند. خانم خسروی و خانم اصغرزاده صبح روز بعد به دادگاه انقلاب در تهران برده شده و متهم به اقدام علیه امنیت کشور شدند. و برای آزادی آنها قرار وثیقه سنگین به مبلغ 22,000 دلار تعیین می شود. در بیانیه مشترک سازمان جهانی مبارزه با شکنجه آمده است، در حالی که این دو فعال حقوق زنان قادر به تهیه این مبلغ نبودند، هر دو راهی زندان اوین می شوند. سازمان جهانی مبارزه با شکنجه و فدراسیون بین المللی حقوق بشر در بیانیه خود نسبت به ادامه سرکوب مدافعان حقوق بشر، به خصوص فعالین حقوق زنان عضو کمپین جمع‌آوری 1,000,000 امضا برای رفع قوانین زن‌ستیز در جمهوری اسلامی، شدیداً ابراز نگرانی کردند. در این بیانیه به دستگیری بیش از 100 زن فعال مدافع حقوق بشر در طول 2 سال گذشته در جمهوری اسلامی اشاره شده است. این دو نهاد بین‌المللی مدافع حقوق بشر در بیانیه خود همچنین مقامات دولت جمهوری اسلامی را متهم کردند که پس از بازجویی و زندانی کردن این زنان و گذاشتن قرار وثیقه‌های سنگین برای آزادی آنها، تاکنون موفق شدند مبلغی نزدیک به 1,000,000 یورو از مدافعان حقوق زنان اخذ کنند. در این بیانیه به قولها و وعده‌های کتبی دولت جمهوری اسلامی در هنگام تقاضای عضویت در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد اشاره شده که در آن مقامات تعهد کرده‌اند که در احترام و به اجرا گذاشتن موازین و استانداردهای پیشبرد و حمایت از حقوق بشر نهایت سعی خود را خواهند کرد.
الهیه هیکس گزارش میداد سازمان دیدبان حقوق بشر خواستار توقف حکم اعدام محمد رضا حدادی شده که در سن 15 سالگی به جرم قتل دستگیر شده بود و در حال حاضر در انتظار اجرای حکمش به سر میبرد. این سازمان میگوید پرونده حدادی ناقض است و باید مجدداً بررسی شود. مهرداد سپهری:
دیدبان حقوق بشر از آیت الله شاهرودی خواسته است که حکم اعدام محمد رضا حدادی که همکنون در انتظار مرگ به سر میبرد را لغو کند. محمد رضا حدادی در سن 15 سالگی در شهر کازرون استان فارس به جرم قتل به اعدام محکوم شد. این حکم بر اساس اعترافات او که بعداً آن را پس گرفت صادر شده است. کلاریسا بنکومو، پژوهشگر حقوق کودکان خاورمیانه در سازمان دیدبان حقوق بشر، در این باره گفت اگرچه اعدام افراد برای جرمی که در کودکی مرتکب شدند در هر شرایطی اشتباه است، اما درباره این پرونده محاکمه ناقص نیز ناعادلانه بودن پرونده مذکور را مضاعف کرده است. وی افزود رئیس قوه قضاییه باید این اعدام را متوقف و دستور رسیدگی مجدد و تحقیقات کاملتری در این باره صادر کند. محمد رضا حدادی در سال 1382 به جرم قتل یک راننده تاکسی در دادگاه کیفری کازرون به مرگ محکوم شد. به گفته وکیل پرونده در تحقیقات اولیه و پس از دستگیری 4 تن از مظنونان و اعترافات آنها که همگی بیش از 18 سال داشتند، راننده مذکور رو بوده و به وسیله همانها مورد ضرب و شتم قرار گرفته و خفه شده است. این وکیل می‌افزاید با آنکه در بازجویی‌های اولیه هیچ یک از آنها نامی از محمد رضا حدادی به عنوان مشارکت در قتل نبرده بودند، در تحقیقات بعدی وی را نیز دخیل دانستند که منجر به دستگیری او نیز شد. حدادی که آن هنگام نوجوانی 15 ساله بوده، ابتدا قتل را به گردن می‌گیرد، اما بعداً طی نامه‌ای به دادگاه با پس گرفتن اعترافاتش گفت که سایر مظنونان این پرونده او را فریب داده و به دروغ گفتند که چون او به دلیل صغر سن به اعدام محکوم نخواهد شد، قتل را به گردن بگیرد و در مقابل آنها نیز به خانواده‌اش مبالغی پول و پاداش خواهند داد. به گفته وکیل مدافع حدادی، سایر مظنونان که احکام سبکی گرفتند بعداً نقش حدادی را در قتل انکار کردند، اما دادگاه و سپس دادگاه تجدید نظر بر حکم مذکور پای فشرد. سازمان دیدبان حقوق بشر میگوید جمهوری اسلامی از بزرگترین اعدام کنندگان نوجوانان در جهان محسوب می شود. به گفته این سازمان در سال 2007 در حالی 6 نوجوان اعدام شدند که 86 تن دیگر تا ژانویه گذشته در انتظار این حکم بودند.
گزارش مهداد سپهری را میشنیدیم. مدتی است به مناسبت‌های گوناگون نوای موسیقی ایرانی در نقاط مختلف شهر پاریس به گوش می‌رسد. یک جوجی فرانسوی پس از چند سفر به ایران کافه رستورانی در پاریس گشودند که نامش را کافه جم نهادند. میرعلی حسینی گزارشگر رادیو فردا در پاریس:
بیش از 1.5 سال است که کافه جم واقع در میدان جمهوری پاریس مکان اجرای موسیقی‌های ایرانی، افغانی و تاجیک شده است. در گوشه و کنار رستوران ترجمه فرانسوی کتاب‌های از نیما، مهدی اخوان سالس و سهراب سپهری به چشم می‌خورد. در طول روز هنرمندان نقاشی و عکاسی آثار خود را به نمایش می‌گذارند و با فرارسیدن شب میهمانان این رستوران ضمن صرف شام با آوای موسیقی شرقی آشنا می‌شوند. شنبه شب گذشته دو هنرمند ایرانی، اطهر ترابی نوازنده کمانچه و سه‌تار و احمد یحیی‌زاده نوازنده تنبک و دف، قطعاتی از موسیقی ایرانی را در دستگاه‌های شور و نوا در کافه جمع اجرا کردند. در فضای گرم رستوران جمع، پس از آن که مشتریان صرف شام را به پایان می‌رساندند، با شنیدن نوای موسیقی اصیل ایرانی گویی میخکوب شده و به نوای یک موسیقی بیگانه گوش سپردند. احمد یحیی‌زاده تجربه خود از اجرای کنسرت در رستوران را چنین بیان می‌کند.
تو کاریست، کافه جم به عنوان مرکز فرهنگیه. این مکان مثل کافه جم باعث شده ما موزیسین‌ها همدیگر پیدا کنیم. نویسنده‌ها همدیگر پیدا کنیم. هنرمندا اصولا از کشورهای مختلف، شما تاجیکستان، موسیقی افغانستان، موسیقی هند میاد. خب ماهی یه بارم تقریبا موسیقی ایران هم میاد. درسته یک کافه هست، تا آمبیانسش برای من با ارزش‌تر از یک سالن کنسرت که میرم کنسرت میدم روی صحنه است. خاطر اینکه خب نزدیک‌تری به مخاطبت و شنوندگانت.
یکی از مزایای اجرای موسیقی در کافه مثل کافه جم اینه که شما با هنرتون جمعیتی از فرانسوی‌ها رو تحت تاثیر قرار میدید.
بله، کلا فرانسوی‌ها با تمام فرهنگ‌ها، به بیشتر فرهنگ‌های ما شرقی و غربی و آشنایی کامل دارن. من هدفم اجرای کنسرت نبود، یه شب دوستانه بود، اومدیم یه برنامه اجرا کردیم با دوستان باشیم.
سیریل مگلیولی که به اتفاق همسرش کافه جم را تأسیس کرده است، در گفتگوی با رادیو فردا در مورد اینکه چگونه یک زوج جوان فرانسوی به هنر و فرهنگ ایرانی علاقه‌مند شده چنین میگوید. ایران کشوری است که از مدت‌ها مرا مجذوب می‌کرد، بدون آنکه واقعاً آن را بشناسم. فکر می‌کنم نسل من فرهنگ ایران را کمتر از نسل پیشین می‌شناسد. این کشور برای من بسیار اسرارآمیز می‌آمد و به اتفاق همسرم در طول یک سفر استثنایی یک هفته‌ای به ایران رفتیم و چنان مجذوب آن کشور شدیم که پس از پایان سفرمان چندین بار با میل تمام به ایران سفر کردیم. در این سفرها فرهنگی غنی را در ایران کشف کردیم، چه از نظر باستانی و چه از نقطه نظر هنرهایی چون موسیقی. اما آنچه بیش از هر چیز مرا تحت تأثیر قرار داد، استقبال مردم از ما بود. میهمان نواز یه مردم ایران با تصویری که سیاست ایران از خود نشان داده است کاملا متفاوت بود. وی در این مورد که آیا از آن هنگام است که در راه شناسایی فرهنگ ایران گام برداشته میگوید: بله، 100%، چون معتقدم که در اینجا با بی‌عدالتی آنطور که باید در مورد فرهنگ ایران صحبت نمی‌شود و در اینجا که به مانند کافه تئاترهای قدیمی فرانسه است، محیطی برای آشنایی ایرانیان با فرانسوی ها به وجود آورده ایم و تبادل فرهنگ ها خود به خود به دنبال آن پیش می آید. پاریس، میرعلی حسینی، رادیو فردا.
و ما بشنویم از لابلای صفحات مطبوعات امروز، پارسا شمس و روزنامه های صبح.
از میان مطبوعات،
روزنامه ایران ارگان رسمی دولت از دستگیری عامل یک توهین به محمود احمدی نژاد خبر داده است. به نوشته این روزنامه، تلتکست سیمای جمهوری اسلامی بامداد پنجشنبه گذشته در بخش پیامک های دوست داشتنی اقدام به نمایش آنچه این روزنامه توهین های بی سابقه ای به رئیس جمهور نام داده کرده است. ایران نوشته با پیگیری مسئولان مربوطه فرد خاطی دستگیر شده است. این روزنامه توضیح بیشتری در مورد هویت فرد دستگیر شده نداده است. روزنامه اعتماد ملی در سرمقاله امروز خود با عنوان دزدیدن منار بدون کندن چاه، ابراز نگرانی روز گذشته رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی را از روند روبه افزایش نرخ تورم در کشور اظهار نظری صریح اما نگران کننده خوانده است. این روزنامه تاکید کرده که هشدار آقای مظاهری نگران کننده است، چون سیاست‌های اقتصادی عوام‌گرایانه و غیر علمی دولت نهم سبب افزایش نقدینگی و رشد سرسام‌آور تورم شده و نه تنها موجبات آسایش عمومی را فراهم نیاورده، بلکه آوار سنگین فشار اقتصادی را بر بخش‌های ضعیف جامعه افزایش داده است. روزنامه سرمایه خبر قطع همکاری خودروسازان ایران و چین را مورد توجه قرار داده است. به نوشته این روزنامه، طرح تولید خودروی ارزان قیمت چری که قرار بود توسط شرکت ایران خودرو با همکاری شرکت چری چین در ایران صورت گیرد، کاملا متوقف شد. سرمایه با اشاره به اینکه در ماه‌های اخیر بانک‌های چین روابط مالی خود با ایران را کاهش دادند، نوشته قطع برخی همکاری‌های مالی ایران و چین مشکلاتی را برای ادامه همکاری چری و ایران خود رو به وجود آورده است. روزنامه کیهان اظهارات جدید فرمانده سپاه در خصوص ماموریت‌های این نیرو را منعکس کرد و از قول وی نوشته سپاه پاسداران سازمانی سیاسی نظامی است. به نوشته این روزنامه محمد علی جعفری گفته است تهدیدات رویاروی نظام و انقلاب در حال حاضر مجموعه ای از تهدیدات فرهنگی، سیاسی، نظامی و امنیتی است و سپاه به عنوان پاسدار و حافظ انقلاب اسلامی و دستاوردهای آن باید توانایی مقابله با انواع تهدیدها را داشته باشد. به نوشته کیهان فرمانده سپاه پاسداران در اظهار نظری دیگر از ورود بسیج به امور فرهنگی کشور خبر داده است. این روزنامه از قول جعفری نوشته میتوان با تمرکز بسیج در اقدامات فرهنگی و اجتماعی در جهت مقابله با تهدیدات نرم دشمنان گام برداشت و این بدان مفهوم نیست که بسیج ماموریت نظامی و دفاعی نداشته باشد، بلکه آمادگی های دفاعی همچون گذشته حفظ خواهد شد ولی ظرفیت بسیج بیشتر صرف امور فرهنگی می شود. و در آخر روزنامه سرمایه در گزارشی با عنوان آبی که آتش به کاشانه اسپندار زد خبر داده که شیر محمد اسپندار تنها دونلی نواز زنده ایران بر اثر سیل چندی قبل در سیستان و بلوچستان هفته هاست که خانه خود را از دست داده و در چادر زندگی می کند. به نوشته این روزنامه از یک ماه پیش که سیل بمپور بلوچستان هزاران تن از جمله شیر محمد اسپندار را بی خانمان کرده تا کنون وی با وضعیت جسمی نامناسب در چادر زندگی می کند و همه او را در چنین موقعیتی فراموش کردند. سرمایه در همین حال تاکید کرده وقتی شیر محمد که نامش شهره جهانی است به این روزگار دچار می شود بر سر دیگر مردمان بمپور بلوچستان چه آمده است.
پارسا شمس بود و آنچه روزنامه های صبح نوشتند. انتظار می رود یک سرمربی ایرانی به زودی سکان هدایت تیم ملی را در دست گیرد، اما هنوز چهره سرمربی تیم ملی مشخص نشده است. حبیب روشنزاده و تازه ترین خبرهای ورزشی.
دنیای ورزش. پس از جلسه تصمیم گیری فدراسیون فوتبال ایران، تیم ملی فوتبال ایران باز هم بدون سرمربی ماند. شب گذشته در پایان نشست کمیته تیم‌های ملی اعلام شد اعضای حاضر در جلسه پس از بررسی‌های لازم برای انتخاب سرمربی تیم ملی به نتیجه نرسیدند. این جلسه تا ساعت 22 دیشب در محل فدراسیون فوتبال ادامه داشت و در پایان آن مهدی محمد نبی دبیر فدراسیون فوتبال اظهار داشت نام سرمربی تیم ملی روز دوشنبه آینده اعلام می شود. پس از منتفی شدن حضور خاویر کلمنته سرمربی اسپانیایی در تیم ملی ایران، فدراسیون فوتبال با چرخشی 180 درجه روی به مربیان داخلی آورده است. در میان نزدیک به 200 کشور جهان که در مسابقات فوتبال مقدماتی جام جهانی 2010 شرکت کرده اند، ایران تنها کشوری است که تیم ملی آن هنوز سرمربی رسمی ندارد. در اصفهان به دنبال زد و خورد میان بازیکنان تیم‌های ملی بحرین و کویت، بحرینی‌ها مسابقات هندبال قهرمانی آسیا را ترک گفتند. به گزارش ایسنا زد و خورد پس از شکست کویت از ایران در سالن غذاخوری هتل روی داد. بازیکنان بحرینی سر میز شام کویتی ها حاضر شده و آنها را به خاطر باختشان به ایران مورد اعتراض قرار دادند که کار به زد و خورد کشید و طرفین با کارد و چنگال غذاخوری به جان یکدیگر افتادند. بسیاری از شیشه های سالن غذاخوری هتل کوثر اصفهان خرد شد و دو بازیکن کویتی روانه بیمارستان شدند. بازیکنان تیم ملی هندبال بحرین نیز نیمه کاره مسابقات را رها کرده به دستور وزیر ورزش بحرین اصفهان را ترک گفتند. در آلمان هفته 21 بوندسلیگا یا فوتبال قهرمانی باشگاه‌ها شب گذشته دنبال شد و طی آن آینتراخت فرانکفورت تیم مهدی مهدوی‌کیا در خانه با یک گل وردر برمن تیم دوم جدول را شکست داد. مهدوی‌کیا دیشب نیمکت نشین بود. دیدار وولفسبورگ و هرتا برلین بدون گل ماند و اشکان دژاگه از دقیقه 54 برای وولفسبورگ بازی کرد. اما امیر شاپورزاده در تیم هانسا روستوک بازیکن 90 دقیقه‌ای بود، گرچه تیمش در زمین دورتموند با یک گل بازنده شد. امشب در مونیخ بایر مونیخ با هامبورگ پیکار دارد. نتیجه هر چه باشد بایر پیشاهنگ مسابقات باقی می‌ماند. و در هفته 27 لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های انگلیس دیشب منچستر یونایتد در نیوکاسل جشنواره گل به راه انداخت با پیروزی 5-1 بر تیم نیوکاسل. منچستر یونایتد با این وجود از مکان دوم جدول رده‌بندی بالاتر نیامد و در جای دوم قرار گرفت با 61 امتیاز. آرسنال که در برمینگام با این تیم 2-2 مساوی کرد 64 امتیازی و پیشتاز است. لیورپول تیم چهارم جدول هم در زمین میدلزبرا 3-2 پیروز شد.
تازه ترین خبرهای ورزشی رو میشنیدیم از کارشناس جهان ورزش حبیب روشنزاده. شماره پیامگیر رادیو فردا 20-42-02-21-12-41-13 تکرار میکنیم 20-42-02-21-12-41-13. بخش بعدی خبرها 30 دقیقه دیگر.